أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد خالد الجنة
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنابراین باید کاملا عوالم مقدمه بر عالم خلوص را طی کند و اجمال آن را خداوند تبارک و تعالی در این آیه مبارکه فرموده است: الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجتاً عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. بحث رسید به این که برای رسیدن به عالم خلوص انسان باید عوالمی را قبل از عالم خلوص طی بکنه. برای مراحل حرکت از این عالمی که ما درش هستیم که مبدأ سفره تا رسیدن به عالم خلوص، بیانات مختلفی علمای اهل معرفت و سیر و سلوک در کتابهاشون مطرح فرمودن و به اشکال مختلف و با تقسیم بندی های مختلف این عوالم را از عالم طبعی که ما درش هستیم تا مقام لقاء الله و خلوص تقسیم کردن. این تقسیم بندی که در اینجا الان مطرح است، همونطور که سابقا عرض شد، برگرفته از کتاب شریف رساله سیر و سلوک منصوب مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم. مرحوم سید بحرالعلوم که خب بسیاری از بزرگان کتاب رساله سیر و سلوک رو منصوب به ایشون میدونن و از نظر تاریخی اجمالا این معنا مسلمه که مرحوم سید بحرالعلوم مذاق عرفانی بسیار غلیظی داشتن و حتی از نظر لباس ظاهر و سر وضع ظاهر هم لباس ظاهر اهل علم رو استفاده نمی کردن و هیئت ظاهریشون هم فلجمله اینجوری که نوادگانشون نقل کردن و عکسی از ایشون در دست هست، تشبه به برخی از اهل طریقت حالا به اصطلاح اونها داشته و گرایش‌های عرفانی خیلی غلیظی داشتن، مستحضر فقیه بسیار بزرگی بودن و در کرامات باطنی و مقامات معنوی هم خیلی مقامات عالی داشتن، هم متخصص در فقه و اصول و تفسیر و حدیث و رجال بودن و هم متخصص در حکمت و عرفان. ایشون از نجف حرکت میکنن میان مشهد، 7 سال این مشهد در خدمت مرحوم آیت الله میرزا مهدی شهیدی فلسفه میخونن، حکمت متعالیه میخونن، چون مرحوم میرزا مهدی شهیدی تو مشهد حکمت متعالیه تدریس میکردن و مرحوم میرزا مهدی شهیدی توی بحثای علمی که با ایشون داشتن ایشون رو ملقب بحرالعلوم میکنن، یعنی قدر ایشون حدت ذهن و عمق و دقت داشتن که از طرف مرحوم میرزا مهدی شهیدی ملقب میشن به بحرالعلوم. برمیگردن نجف، وقتی نجف برمیگردن سن و سال زیادی نداشتن ولیکن تمام بزرگان نجف در برابر ایشون تسلیم میشن و ایشون در نجف تقریبا حاکم تام بودن دیگه. یک نفر رو خودشون نصب میکنن برای افطار، یکی رو نصب میکنن برای قضا، یکی رو برای نماز جماعت و و حالا حکایات تاریخش مفصل، ملاقات های ایشون با حضرت بقیة الله الاعظم و مکاشفات و کراماتی که داشتن در تاریخ مذبوط است. به هر حال این رساله منصوب به ایشونه و بسیاری از بزرگان هم محتواش کاملا منطبق با آرای مرحوم بحرالعلوم میدونن. مرحوم سید در اون کتاب آمدن اساس سیر و سلوک رو بر این تقسیم بندی 4 گانه متمرکز کردن. فرمودن کسی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه اول باید اسلام داشته باشه، دوم ایمان، سوم هجرت و چهارم جهاد. اینو از کجا استفاده کردن؟ از این آیه شریفه که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسانی که ایمان می آورند و هجرت می کنند و جهاد فی سبیل الله. سابقا عرض شد که بسیاری از کلمات گرچه وقتی شنیده می شن یه معنای خاص و یک مرتبه خاصی از اونها به ذهن انسان خطور می کنه ولی واقعا از جهت لغوی معناشون بسیار عامه و انسان در مقام تفسیر و توضیح آیات قرآن و روایات شریفه نباید اونها رو خلاصه بکنه در اون معنایی که زود به ذهنش میرسه. این بحث رو قبلا در مورد کلمه جنگ با هم دیگه طرح کردیم، مرور شد که در لسان روایات صحبت از جهاد و جنگ شده. خب ما معمولا وقتی صحبت از جهاد و جنگ به ذهنمون خطور میکنه فوری همین جبهه رفتن خودمون به ذهنمون میاد که بریم در مقابل دشمن و سلاحی در دست بگیریم و تیر بزنیم. اما در فضای تربیتی از رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام یه نمونه خیلی بارز و آشکاری برای جهاد هست، اون جهاد با نفس است، جنگ کردن با نفس، جنگ کردن با هوای نفس، و واقعا اسمش گذاشتن جهاد و واقعا اسمش گذاشتن جنگ. آیا از جهت لغوی کلمه جهاد شامل این موارد میشه؟ میگم خب بله، کلمه جهاد از جهت لغوی واقعا معناش عامه، هم شامل جهاد با دشمن جسمانی خارجی میشه، هم شامل جهاد با دشمن درونی. لذا اگر ما به یک آیه رسیدیم که در اونجا صحبت از جهاد فی سبیل الله بود، نباید فوری معنای جهاد رو خلاصه بکنیم در همین جهاد خارجی. باید دقت بکنیم که جهاد نفس هم جهاده و دایره جهاد وسیع‌تر از این هست. لذا تو اون حدیثی که قبلا خوندیم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی اینها از جنگ برگشتن، به تعبیر از جبهه برگشتن، فرمودن رجعت من الجهاد الاصغر و بقی علیکم الجهاد الاکبر. جهاد اصغر تمام شد و شما بازگشتید، اما جهاد اکبر بر عهده شما باقی بود. این خودش نشون میده که تو فرهنگ قرآن و روایات جهادی که بهش تشویق شده یک معنای عام بود. حالا همین مسئله دقیقا در مورد ایمان هم هست. خود قرآن کریم خطاب مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. از این چی استفاده میشه؟ حداقلش این هستش که فهمیده میشود که ایمان یه حقیقتی است دارای مراتب و درجات، که ممکنه یه کسی یه مرتبه از اون داشته باشد و دعوتش بکنن به یک مرتبه بالاتر و جلوتر. لذا ایمان هم مراتب داره، توی روایات هم مفصل فرمودن که ایمان درجات داره، 10 درجه داره، حالا به تعبیر بعض از روایات 10 پله داره، از هر پله انسان عبور کنه در پله بعدی وارد میشه. باز دقیقا به همین شکل کلمه هجرت هم توی روایات شریفه دارای 2 بعده. یه هجرت ظاهری داریم که هجرت با بدنه، که انسان از یه مکانی جابجا میشه، منتقل میشه به یک مکان دیگر. حالا این هجرت گاهی از هجرت از دارالکفر است به دارالاسلام، گاهی هجرت مثلا از فرض کنید بلاد اهل تسنن است به بلاد شیعه، گاهی هجرت است برای تشرف به محضر امام علیه السلام، گاهی هجرت از اهل معصیت است به طرف اهل طاعت. اینا همشون هجرت‌های خارجی هست. یه هجرتی هم داریم، هجرت عملی است. هجرت در مورد لفظ هجرت هم دقیقا همین تعبیر در روایات شریف آمده. مثلا روایات متعدد دارم که حضرت فرمودن المهاجر من هجر از سیئات و ترک محرم الله. روایت مفصل، حضرت فرمودن مؤمن فقط کسی نیست که ایمان آورده باشه، مؤمن کسی است که دیگران به او بتونن اعتماد کنن، مسلمان کسی نیست که صرفا اسلام آورده باشه، مسلمان کسی است که دیگران از دست او در امان باشن. المسلمون من سلم المسلمون من یده برسن، و این مفاهیم تا میرسد به اینجا که مثلا المهاجر من هاجر از سیئات و ترک ما حرم الله. یا حضرت میفرمایند به مؤمن میگن، به شیعه میگن مهاجری، لانه هاجر از سیئات یا هاجر از محرمات. پس از نظر تعبیر کلمه هجرت هم معناش عامه. ما وقتی با کلمه هجرت مواجه میشیم نمیتونیم به زودی اینو منطبق بکنیم برای یه هجرت خاصی که هجرت از دارالکفر باشد به دارالاسلام. حالا اساس فرمایش من و سید بحرم همینه، ایشون فهمد این آیه شریفه 3 عنوان عام داره، کسانی که ایمان بیاورند، هجرت کنند و جهاد بکنند. انسان در یه افاقی از معرفت این عنوان رو تطبیق میکنه بر یه حد خاصی و بر یک معنای خاصی، در یه افاق بالاتری از معرفت طبیعتاً از هجرت معنای دیگه به ذهنش خطور میکنه، از جهاد هم معنای دیگری به ذهنش خطور میکنه. حالا با توجه به این مقدمه و پذیرش این مقدمه، ایشون میفرماید ما در راه خدا اسلامی داریم، ایمانی داریم، هجرتی داریم و جهادی. هر کدوم از اینها یک مرتبه اصغر دارد، یک مرتبه اعظم دارد، یک مرتبه ببخشید اصغر دارد، یک مرتبه اکبر و یک مرتبه اعظم. رو هم رفته میشه 12 مرحله. این هم یه تقسیم بندی است و یک بیان برای مراحل سلوک الله. اینو باید عنایت داشته باشید. انقدر که بنده تاوار متوجه شدم این تقسیم بندی یک تقسیم بندی قطعی عقلی نیست، کما اینکه بقیه تقسیماتی هم که برای راه خدا بیان میکنن معمولا تقسیمات قطعی عقلی نیست. به قول خیلی از بزرگان راه خداوند مثل پلکان نیست که پله پله باشه، مثل سطح شیب داره. سطح شیب داره شما بخواید تقسیمش بکنین به انهای مختلف میشه تقسیم کرد، میشه به 10 مرحله بکنیم، 15 مرحله، 100 مرحله، 1000 مرحله، فرقی نمیکنه. که لذا دارای مرزهای مشخص که بگیم آقا این از اینجا تا اینجا یه مرحله، از اینجا تا اینجا یه مرحله، به این شکل دارای مرزهای مشخصی نیست. بسیاری از چیزهایی که به عنوان مراحل سیر و سلوک میگن اینها یه مقطعی، یه حالتی، حالت ظهور و بروزشه، نه که فقط تو اون حالت هست و حالتهای دیگه نیست. مثلا شما همینجا الان میخونین میگن مثلا یک مرحله از مراحل اسلام است. خب این اسلام اینجوری نیست که یه مرحله باشه اسلام تموم شه دیگه رد شه بره تو مرحله بعدی، نه، این اسلام تا آخر سلوک همراه انسان هست، همینطور هی تقویت میشه، تقویت میشه، تقویت میشه. میگن مثلا یه مرحلهش مرحله رضاست. خب رضا در مقابل خداوند، تسلیم در مقابل خداوند، خودش همینطور مراحل داره. یه مرحلهش تقواست. نه و این مراحل هیچکدومشون خلاصه مرزدار نیستن که بخواد یه خط داشته باشه از اونجا ببریمش و جداش بکنه. تمام این مراحل مراحلی هستن که به اصطلاح علمی مقوله به تشکیکن، کم و زیاد داره، از اول تا آخر مسیر همراه انسان هست، گاهی ظهور و بروزش بیشتره، گاهی ظهور و بروزش کمتر. و باز چون اینا مثل سطح شیب داره است، هر کدوم از اینها رو به شکل‌های مختلف میشه تقسیم کرده، انهای مختلف میشه با طور همونا رو طبقه طبقه کرده. ولی به هر حال یه طرحی است برای اینکه انسان اون جهات و نکات سیر و سلوک رو در این قالب بیان بکنه. درسته؟ یعنی ما الان نمی‌خوایم یه طرح انحصاری تلقی بکنیم، یه قالبی است که در خلال این قالب هم میشه این معارف را بیان کرد. ایشون هم خودشون هم ادعای انحصار ندارن. خود معروف است در دامن در حاشیه رساله سیر و سلوکشون ادعای انحصار ندارن. در اینجا هم بحث رو به شکلی طرح نمی کنن که انسان فکر کنه حالا 12 تا مرحله دقیقا همین 12 تا است، نه کمش کنیم نه زیادش بکنیم. ولی به هر حال از آیات استفاده میشه، یک اسلامی، ایمانی، هجرتی و جهادی لازم است و هر کدوم از اینها هم خودش مراتبی داره. تقسیم بندی که ایشون کردن این مراتب تقسیم میشه به 12 مرحله. 4 تاش میشه اسلام اصغر، ایمان اصغر، هجرت صغرا و جهاد اصغر، که اینها تقریبا مال قبل از سلوکه. اسلام اصغر یعنی چی؟ یعنی که انسان شهادت این رو تلفظ بکنه، اهم از این که حالا تو قلبش هم اعتقاد داشته باشه یا اینکه نه قلبا منافق باشه. این که خب دیگه مال ورودی به مسلمانی است که وقتی کسی اسلام آورد دیگه مثلا حکم کفر برش جاری نمیشه، نکاحش صحیح هست. مثلا فرض کنیم اگر که فرض بفرمایید قبلا مسلمان بوده، حالا که تلفظ کرد اموالش محفوظ است، محکوم به ارتداد نیست و و و احکام اسلام بوده. یه درجه جلوترش میشه ایمان اصغر. ایمان اصغر عبارت است از این که انسان بعد از اینکه شهادت این را تلفظ کرد، بعد از تلفظ شهادت این شهادت این در قلبش هم بنشیند، تو قلبش هم نفوذ بکنه، اعتقاد قلبی هم پیدا بکنه، که میشه در مقابل منافق. منافق ایمان ندارد اما مؤمن ایمان دارد. هجرت صغرا عبارت است از این که انسان اگر در دارالکفر از دارالکفر حرکت بکنه بیاد به دارالاسلام، اگر که در دارالاسلام با اهل باطل و اهل فسق و فجور هم نشینه، رفقای بد داره، مجالس لهو و لعب شرکت میکنه، اینا رو رها بکنه، حرکت بکنه به طرف اهل طاعت و اهل تقرب و اهل تقوا، اینا میشن هجرت چه صغرا. جهاد اصغر هم که مشخص، جهاد اصغر یه تکلیفی است که توی یک شرایط خاصی بر عهده مؤمن میاد، حالا گاهی ابتدایی است گاهی دفاعی است، باید بره میدان جنگ جنگ بکنه. اینا هیچ کدومشون اصول و ارکان سیر و سلوک نیستن. اصول و ارکان سیر و سلوک از مرحله اسلام اکبر و ایمان اکبر از اونجا به بعد تازه شروع میشه. تو مراحل قبلش یه همچین مفاهیمی چه دور و برور نداره. فعلا حالا این تقسیم بندی اجازه بدیم بخونیم اجمالش رو. میفرمایند که بنابراین باید کاملا عوالم مقدمه بر عالم خلوص را طی کنند. و اجمال آن را خداوند تبارک تعالی در این آیه مبارکه فرموده است. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله واموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. کسانی که ایمان بیاورند و هجرت کنند و جنگ و مبارزه کنند در راه خدا با اموالشان و با جانهایشان، هم متعلقاتشون رو مجاهده کنند و هم جانشان را فدا بکنند، اینها درجهشان در نزد پروردگار بزرگتر است و اولئک هم الفائزون و اینها به فوز و رستگاری میرسند. و از این آیه اجمالا استفاده میشه اگر کسی میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه، درجهش بره بالا، باید این ستا کار انجام بده: ایمان، هجرت و جهاد. چون میفرماید کسانی که ایمان و هجرت و جهاد دارن، اینا درجهشون پیش خدا بالاتره دیگه. مؤمن هم که دنبال ترفیع درجه است، پس مؤمن دائما باید ایمان داشته باشه، هجرت داشته باشه و چی داشته باشه؟ و جهاد داشته باشه، برای اینکه رشد بکنه، برای اینکه ترقی کنه. یعنی اجمالا از این آیه به دست میاد که وسیله سیر و سلوک ایمان و هجرت و جهاد است. هر ایمانی هم که مسبوق به اسلامه، این که هم در آیات قرآن آمده هم در روایات. پس مؤمن برای ترفیع درجه اسلام میخواد و ایمان میخواد و هجرت میخواد و جهاد. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. خداوند به رحمت و خوشنودی از سوی خود و به بهشت‌هایی که نعمتی پایدار برای آنان در آن است و در آن جاودان خواهند بود بشارتشان می‌دهد. ان الله عنده اجر عظیم. بنابراین عوالم مقدم بر عالم خلوص چهار است: اول اسلام، دوم ایمان، سوم هجرت، چهارم جهاد فی سبیل الله. و چون جهاد این مسافر جهاد اکبر است، لقول صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. پس شرط در این سفر است که اسلام و ایمان مجاهد، اسلام و ایمان اکبر باشد. اگه جهادش شد جهاد اکبر، طبعا اسلام و ایمان و هجرتش هم باید متناسب با همون از اسلام و ایمان و هجرت عادی برتر و بالاتر باشد. و بعد از آن طالب را سزد که دامن همت بر کمر زده با رسول باطن به معاونت رسول ظاهر یا خلیفه آن مهاجرت کرده و سپس قدم در میدان مجاهده نهد تا به فوز قتل فی سبیل الله فائز کرده. انسان اگه اسلام اکبر پیدا کرد بعد دنبال جهاد اکبر خواست بره، بعد از اسلام اکبر و ایمان اکبر باید اول جهاد اکبر بکنه، بخشید هجرت کبرا بکنه، بعدا جهاد اکبر. هجرت کبرا یعنی چی؟ یعنی که انسان دامن همت بر کمر بزنه، عزمشو جزم بکنه، همراه با رسول باطن که عقلش هست و خردش هست و همراه با رسول ظاهر یا خلیفه او، پیامبر خدا یا امام معصوم، شروع بکند از صفات رذیله هجرت بکند به طرف صفات حسنه. بعد شروع بکند به مجاهده کردن بعد از هجرت کردن تا نتیجتاً به قتل برسه، چون هر جهادی هم به دنبال خودش یک قتلی دارد. قتل در عالم دنیا به این بود که انسان روح از بدنش جدا بشه، قتل تو عوالم بعدی بودش که روح از عوالم بالاتر جدا بشه. اینو قبلا خوندیم که روح از عالم مثال جدا شه بره وارد عالم عقل بشه، باز روح از عالم عقل جدا شه وارد عالم بالاتر بشه. البته اینو بین الملل خاطرتون باشه، بنده تابان ندیدم تعبیر هجرت و جهاد و ایمان توی زبان شرعی توی آیات و روایات به اصغر و اکبر و امثال اینا گفته میشه، اما تعبیر قتل که مثلا توی روایات یه قتل اصغر داشته باشیم، یه قتل اکبر، یه قتل اعظم، با این تعبیر توی روایات بنده تابان ندیدم. یعنی مرسوم شاید نباشه استعمال کردنش. اون چیزی که توی روایات بیشتر در مورد حالات فنایی و امثال اینها اومده، گاهی تعبیر به موت است، گاهی واقعا برای موت تعبیر به بیهوشی و مدهوش شدن و امثال اینهاست. ولی حالا سر لفظش خیلی دعوا نداریم، چون یک بیان تشبیهی است، یک بیان تمثیلی است. همینطور که تو جنگ ظاهری انسان کشته میشه، تو جنگ تو عالم معنا هم باید انسان کشته بشه، درسته؟ آه حتما میگن اگر انسان بخواد در جهاد به اون مقامات عالی برسه و ثواب شهادت نصیبش بشه باید کشته بشه. تو جهاد معنوی هم اگر بخواد اون ثواب شهادت رو مثلا لقاء الله نصیبش بشه، باید چی بشه؟ باید حتما تو اون جهاد شهید بشه. البته فرقش این است که اونجا انسان باید سعی کنه حتی در مقتول کشته نشه تشریعا، اینجا باید سعی بکنه اینقدر جنگ بکنه که کشته چیه بشه. اینو خود مرحوم سید بغلانی هم توضیح میدن، چون بیان تشبیهی است دیگه، این بیان علمی فنی که نیست. ولی مانند این که اونجا جهادی داریم و قتلی داریم، در عالم معنا هم جهادی هست و قتلی. قتل اینجا حرکت از عالم طب است به عالم برزخ، قتل اونجا حرکت از عالم برزخ است به عوالم بالاتر. چون سابقا یه بار عرض کردیم مثلا مرگ در فرهنگ قرآن یعنی چی؟ یعنی جابجایی. مرگ به معنای بی اثر شدن نیست، درسته؟ انتقال من دار الی دار. اگر مرگ یعنی جابجایی، قتل یعنی چی؟ قتل یعنی شما یک کسی را، درسته، با قهر و غلبه از یک موطنی به یک موطن دیگه ای جابجا کنید. اگر معنی قتل این است، معنی مرگ این است، خب انسان در راه خدا به طرف خدا که میره باید بارها بمیرد. این تعبیر هم قبلا خوندیم تو قرآن کریم هم بود که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، درسته؟ خدایا دو بار ما را میراندی، یا داشتیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. یعنی انسان مرگ بعد از مرگ دارد، تو عوالم همینطور میمیرد و میمیرد و میمیرد. اگه تعبیر مرگش روی روایات باشه، خب میشه تعبیر قتلش رو هم استفاده کرد که انسان بگه یه قتلی هست در عالم دنیا، یه قتلی هست در عوالم چی؟ بالاتر و برتر. علی حاله، ولی باید سالک بر این نکته واقف باشد. حالا شخص رفت وارد جهاد اکبر شد، در جهاد اکبر هم شهید شد و وارد عوالم بالاتر شد، آیا کار تمام میشه؟ میگن نه، کار تمام نمیشه، چون جهاد اکبر جنگ با نفس بود. انسان فرض بفرمایید از نفسش، از این هوای نفسش، نفس امارش خلاص شد، بازم راه چیه؟ باقی است و بازم این جنگ و نبرد ادامه داره. لذا میگن سالک بر این نکته واقف باشد که از ابتدای سلوک تا این مرحله از جهاد موانع انسی و شیطانی زیاد بود، ولی چون به فوز این قتل نائل گردد و از عوالم اسلام و ایمان اکبر عبور نموده و در مجاهده نیز فائق و کشته شود، تازه ابتدای عوالم اسلام اعظم و ایمان اعظم و هجرت عظما و جهاد اعظم است، که یه عالم دیگه است و باید یه جنگ جدید داره، یه هجرت جدید داره، یه مجاهده جدید، نوعش همش متفاوته. بعد طبیعتاً در مقابل هر اسلام و ایمان و جهادی هم یک کفری هست و یک نفاقی هست و یک عضلت و قعودی هستش. کسی که تو اون عواله میره طبیعتاً اگر به کفر هم دوچار بشه، کفرش میشه کفر اعظم، اگه به نفاق دوچار بشه میشه نفاق اعظم. در این وادی دیگر جنود شیطان را قدرت بر غلبه و دسترسی به آنجا نیست. میگن کسی اگر در جهاد اکبر موفق شد، دیگه جنود شیطان به او راهی ندارن. خب جنود شیطان راه ندارن یعنی خلاص است؟ میگن نه. میفرمان اینجا دیگه همون ابلیس که رئیس عوالسه هست، اون خودش به سراغ انسان میاد. چون اجمالا باز اینو مستحضرید که شیاطین هم مراتبی دارن، قوی و ضعیف دارن. بعضیشون قدرتشون بر تصرف کردن در نفوس انسان‌ها کمتره، بعضی بیشتر. اونی که از همه قوی‌تر است و نفسش شدت بیشتری دارد چی است؟ خود ابلیس است دیگه. ابلیس لعنت الله علیه از همه قوی‌تر است و در هنگام مقابله کردن با مؤمنینی که درجات خیلی عالی دارند وارد در عرصه میشه، ولی در جای دیگه خودش وارد در عرصه نمیشه. خب الان عرض کردیم مثلا با پیامبران خدا، و مثلا سالکی که مقامات خیلی عالی دارن، خودش میاد دست و پنجه نرم میکنه. واقعا تو این عالم دیگه در بین شیاطین فقط ابلیس اعظم است که قدرت داره وارد بشه. خود شیطان که رئیس عوالسه است، راه را بر سالک خواهد گرفت. بنابراین هرگز سالک نباید چنین تصور کند که چون از این عوالم گذشت از مخاطره رسته و گوهر مقصود را جسته است، بلکه باید ملتفت باشد که پس از عوالم سابقه اگر این عوالم اعظم را طی نکند، گرفتار ابلیس شده و شیطان او را از وصول به سرمنزل مقصود منع خواهد نمود. ولی باید سالک همتی عالی داشته و نگذارد که ابلیس او را به کفر اعظم یا به نفاق اعظم گرفتار کند، بلکه پس از اسلام اعظم و ایمان اعظم هجرت عظما نموده و با مجاهده اعظم از قیامت عظمای انفسی عبور و در وادی مخلصین وارد گردند. رضاقنا الله ان شاء الله تعالی. حالا در فصل سوم می‌فرمان بنابر آنچه گفته شد، چون قبل از عالم خلوص باید مسافر الله تعالی 12 عالم را طی کند، اسلام اصغر و اکبر و اعظم، ایمان اصغر و اکبر و اعظم، هجرت صغرا و کبرا و عظما، جهاد اصغر و اکبر و اعظم، لذا باید خصوصیات این عوالم و آثار و علائم و موانع و صوارف آنها را بدانه، هم بدون خصوصیت و آثارش چه، هم بدون موانع و صوارفش چه، از چیزای جلوی انسان رو میگیره تو این عوالم. ما در اینجا به نحو اجمال بیان کردیم و چون تفصیل آنها در کتاب مستطاب منتسب به مرحوم فخر الفقهاء و الاولیاء سید مهدی برح العلوم رضوان الله علیه ذکر شده است، طالبین شرح تفصیلی باید به آنجا مراجعه نمایند. دیگه چون تفصیل اینها رو به اون کیفیتی که در رساله سیر و سلوک آمده بیان نمی‌کنن، اما یه اجمالی در حد 15 صفحه 20 صفحه‌ای خلاصه از این عوالم در حد مرور و تذکر بیان می‌فرمایند. لیکن برای روشن شدن مطلب در اینجا فعل جمله بیانی خواهد شد. به هر حال اینا بلین اصغر و اکبرش و از اون تعبیر جهاد اصغر و جهاد اکبر استفاده شد مثلا فرض کنیم. اجمالا این که اینا مراتب دارن، اینم بود از روایات در میاد که ما اسلام عادی داریم، اسلام خاص داریم، هجرت عادی، هجرت خاص، جد درسته. ولی این که ما یه اصغر داریم، یه اکبر، یه اعظم به این تقسیم سگانه ظاهرا در روایات نیومده، چون خود مرحوم سید مهدی برعلوم که تا جایی که شده مستندات روایی فرمودن، مرحوم علامه تهرانی هم تو حاشیه‌اش باز مستندات روایی اضافه کردن، ولی با این بیان چه نیومده. کلا این سابقا هم عرض شد، خاطرتون باشه اگه بخواید اینجور مباحث رو مستند سازی کنید، غالبا توی روایاتی که مخاطب خاص داره و افراد عادی هستن کمتر مستند این مطالب پیدا میشه. واقعیت هم اینا رو اگه بخواید مستنداشو پیدا کنید بیشتر باید برید توی ادعیه، یعنی اوج مواردی که مقام انسان کامل توی روایات اهل بیت مثلا توصیف شده و مراحل سیر و سلوک توصیف شده توی ادعیه امام سلام. غالب مخاطبین معمولا کسایی بودن که خب مبتلا به همین معاصی بودن، لذا وقتی میرفتن خدمت حضرت هم گفتن مهاجر من هجر از سیئات و ترک محرم الله، مهاجر این است که سیئات رو رها کنه، محرمات گناهان رو ترک بکنه. این میشه اون چیزی که تو فضای عمومی قابل عرض است. اینکه یه افرادی باشن که از محرمات بالمره عبور کرده باشن، دیگه به گناه دچار نشن، درگیر یک سری عوالم دیگه باشن، بعد بگن حالا مهاجر کسی است که مثلا حجاب نورانی را رها بکند رد بشه، این تعبیر معمولا تو مخاطبه های عادی، تو سخنرانی ها، خطبه ها و امثال اینها به کار نرفته. ولی شما نظیر اینها رو توی ادعیه الا ماشاءالله میبینید که مقامات مؤمنو که میشمارن، این جاهایی که دعا میکنیم اللهم الحقنا به، ما رو ملحق کن به کسایی که اینجوریان، اللهم اجعلنا من الذین، امثال این تعابیر اگه عنایت بکنید حتی مثلا دعای دم دستی مثل مناجات 15 بعد مواردش مکرر داره، اللهم اجعلنا من الذین، اللهم الحقنا بل مثلا بمن یا بالذین. وقتی نگاه میکنیم این شاخصه های اون مؤمنی رو که در مقام کمال هستن و این عوالم رو طی کردن داره به دقت میشموره، اونجا با این تعابیر زیاد برخورد میکنیم که اینا کسانی هستن که حتی مثلا اسماء الهی عبور کردن، از حجب مثلا عبور کردن، انوار را مثلا شکافتن مثلا فرض. خب اینا هر کدومش یک نوع هجرت دیگه، یک نوع عبور و یک نوع حرکته. ولی دیگه اونجا چون مقام دعاست، خیلی مقام این تقسیم بندی و جدول بندی که ما دنبالش هستیم نیست. یعنی روح این مطلب مسلما تو ادعیه هست، توی بعد از روایت‌های عمیق‌تر که خطبه‌های مثلا خواسته است آمده، اما با این تقسیم 12 گانه هرکم حقیقی که تو قال ندیدم ظاهرا هم نیست، چون خود مرحوم سید بحرالعلوم و خود مرحوم علامه تهرانی هم تو حاشیه یه همچین ادعایی نفرمودن. برای یه قالبی است، برای اینکه این معارف رو در این قالب هم میشه چه کرد، میشه عرضه کرد. بازم حالا شما تحقیق بفرمایید، شما تحقیق کردید به این نتیجه رسیدین که نه، مسئله از این عمیق‌تر و پیچیده‌تره و واقعا دقیقا همین 12 تا مرحله تو حرکت انسان از اینجا به طرف خدا وجود داره. والله العالم. اما اون بحث خودمون، مرحله اول اسلام اکبر است. خب اسلام در لغت یعنی سلم بودن، یعنی تسلیم بودن، درسته؟ یعنی در مقابل یک کسی اطاعت کردن. درجه اول اسلام که اسلام اصغر است، این است که انسان در عالم ظاهر تسلیم بشه، یعنی به زبان بگه مثلا شهادت بده دیگه، شهادت به الوهیت خداوند و رسالت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این میشه حداقل اسلام. اما اسلام اکبر این است که انسان این سلم بودنش رو نسبت به اصل توحید و نبوت بیاره سرایت بده به آثار نبوت و آثار توحید. آثار توحید و نبوت چی است؟ در واقع یعنی تصرفات تکوینی خداوند متعال در عالم و تصرفات تشریعی. خداوند متعال اولا تو عالم خلقت خیلی کارها انجام میده. یک روز مصلحت ما یکی رو مریض میکنه، یکی رو از دنیا میبره، یکی رو فقیر میکنه، درسته؟ به یک کسی مثلا فرض کنید همسر میده، به یکی نمیده، به یکی بچه میده، به یکی نمیده، به یکی خونه میده، به یکی خونه نمیده، به یکی داده میگیره و و و ده ها تصرفی در عالم تکوین میکنه. بالاتر از اینها گاهی زلزله میاره، مثلا یک شهری مثلا چی میشه؟ نابود میشه. سیل میاد، مثلا خانه ها زندگی افراد از هم میپاشه. اینا تصرفات تکوینی است. تصرفات تشریعیش میفهمونه این کارو بکن، این کارو نکن. باید ها و نباید های قرار داده. بعضی از این باید ها و نباید ها رو ما حکمتش رو میفهمیم. فعل جمله فرمونده مثلا دروغ نگو، آدم کشی نکن، جنایت نکن. بعضش رو نمیفهمیم. یعنی شما مثلا یک معامله پیش اومده، خیلی هم سود داره، خیلی هم به نفعتونه. مراجعه میکنید، فقیه میگه نه این معامله شرعا حرام است. اینجاش مثلا رباست، مثلا فرض میگه رباست یعنی چی؟ همش درسته، همش میزونه، بر اساس زحمت خودم، تلاش خودم دارم اینو تحصیل میکنم. یا نه حرام است دیگه. انسان در مقابل این باید چی باشه؟ تسلیم باشه. یا مثلا فرض کنین دو نفر هستن، خواهر و برادر رضایی هستن، میگه نکاحشون جائز نیست. حالا شما میگه حالا خواهر برادر رضایی هستن، خب چه چی، چه ربطی داره، چطور است؟ میگه تو به اون نگاه نکن، به این نگاه بکن، با این معامله بکن، با اون معامله نکن، اینجا برو، اینجا نرو و و و ده ها حکم شرعی. میگن اسلام اکبر این است که انسان نسبت به امور تکوینی عالم تسلیم باشه، نسبت به امور تشریعی هم تسلیم باشه. باز تسلیم بودنش خودش دو درجه داره. اولا لسانن حرف نزنه، که این خودش مراقبه میخواد. یعنی که انسان در این حوادث که واقع میشه، اتفاقاتی که میفته در مقابل احکام شرعی، به زبانش یه چیزی جاری نشه که بخواد اعتراض بکنه. لذا در روایت داره که مثلا اگر کسی نماز میخوند، روزه میگرفت، عبادت میکرد و امثال اینها، ولی گاهی مواقع اینطور بود که وقتی یک حادثه‌ای براش اتفاق می‌افتاد یا خداوند متعال مثلا کاری انجام می‌داد، می‌گفتش که الله صنع به خلاف الذی صنع، چرا خدا یه کار دیگه نکرد؟ درسته. حالا یه زلزله اومده، بسیار از نزدیکان شما دارن گفتن حالا خدا این کارو نمی‌کرد چی می‌شد؟ خود همین تلفظ کردن به همین مطلب، حضرت فرمودن که کسی که همچین چیزی بر زبان بیاره درجه از شرک داره. لو ان قوما عبد الله وحده لا شریک له، اگر کسی قومی گروهی خداوند را عبادت کنند و شریکی برای خدا قرار ندن به حسب ظاهر، و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و حجوا البيت الحرام و صاموا شهر رمضان، نماز و زکات و حج و صوم را همه را به جا بیارن، ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد در مورد چیزی که خدا یا رسول خدا انجام داده است بگن چی؟ بگن الله صنع به خلاف الذی صنع، چرا یه کاری غیر از این انجام نداد؟ او وجدوا ذلک فی قلوبهم، یا تو دلشون یه همچین چیزی خطور بکنه، لکانوا بذلک مشرکین، به واسطه همین حرفی که میزنن مشرک شدن. بعد فرمودن فعلیکم به تسلیم، بر شما باید به اینکه چی باشید؟ تسلیم باشید. پس اولا در مورد تصرفات تکوینی و تشریعی خداوند و اولیای خدا در لسانش باید سکوت بکنه، اعتراض نکنه. که ما اگه دقت بکنیم تو اعمال و رفتار خودمون، خیلی موقع ممکن است در زبان و در لسانمون یه تعابیری به کار ببریم که اینا بوی اعتراض میده. اعتراض یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم که اگه یه چیزی غیر از این بود بهتر بود. درسته؟ دیگه حداقل حداقلش اینه که میگیم کاش که خدا اینجوری نمیکرد، کاش که مثلا این اتفاق نیفتاده بود. ندارم گفت کارهای خودمون، در مورد کار خود انسان هر چی اعتراض کنه بابش باد. انسان گناه میکنه، کاش که گناه نکرده بودم. کوتاهی میکنه که کاش که کوتاهی نکردم. اما در مورد کار خدا بگه کاش که این اتفاق نیفتاده بود، یعنی در مقام تسلیم نیست. پس اول باید زبانش رو کنترل کنه، یه مقداری که عمیق‌تر بشه، دقیق‌تر بشه، تو قلبش هم دیگه اعتراض نداشته باشه. یعنی واقعا به نفسش که مراجعه میکنه ببینه نسبت به این مسئله تسلیم و تسلیمه، هیچ دغدغه‌ای، هیچ اعتراضی تو قلبش نسبت به این حکم، نسبت به این حادثه نیست. این میشه دو تا درجه تسلیم، لسانی و قلبی. حالا انسان چه کار کنه که همچین تسلیمی براش به وجود بیاد؟ میگن خب این باز دوره راه‌های مختلف داره. یه راهش این است که انسان بشینه فکر بکنه
در مورد اینکه خب خدا هر کی چیز انجام میده حتما بر اساس خیر و حکمته، یعنی در مورد صفت حکیم بودن خدا، رؤوف بودن خدا، رحیم بودن خدا تصور بکنه، توجه بکنه، بدونه، یعنی واقعا باور بکنه که خداوند وقتی که میده از سر لطفش میده، وقتی هم که میگیره از سر لطفش میده، و چقدر با این دادن ها و گرفتن ها و این بلایا و مصیبات چقدر درجات و مراتب و امثال اینها به افراد عطا میکنه و ما از اینها چی هستیم؟ جاهل هستیم. و این مضمون تو روایات زیاد آمده که مثلا مؤمن در دنیا آرزو میکنه فلان بلا و مصیبت اینا بر سرش نیاد، و تو آخرت که میره وقتی که میبینه اگر به واسطه این بلا و مصیبت چقدر ترفیع درجه پیدا میکرد، با خودش حسرت میخوره، میگه ای کاش که همچین دعایی در دنیا نکرده بودم، یه همچین چیزی از خدا به این شکل از دنیا نخواست. دنیا شاید عرض کردم از یکی از اولیای معاصر که کامل نبودن از دنیا رفتن، از شاگردانشون نقل میکنن که میگن بعد از رحلتشون ایشونو در خواب دیدن، ایشون گفتن من زمانی که در حیات بودم یه مصیبتی بلایی که میخواست بیاد از دور میدیدم، بعد صدقه میدادم، متوسل میشدم، با یک سری کارهای این بلایا رو دفع میکردم. اینجا که آمدم دیدم این بلایا و مصیبات چقدر برای من ترفیع درجه داشته و من چقدر اشتباه کردم که اینا رو دفع کردم، چون در مقام تسلیم نبودم. لذا قرارت بحث شد یه بار که فرمودن انسان وقتی میخواد دعا بکنه هیچ وقت در دعا کردنش دعای حتمی واسه غیر از تقرب الالله نباید بکنه. تقرب الالله آدم که خدای الا بالله خواهش میکنم ما رو خود نزدیک کن، اما اگه خدای مثلا شفا بده، مثلا پول بده، مثلا دین ما رو ادا بکن، مثلا علم بده، نمیدونم خونه بده، زندگی بده، هیچ مدار نباید قطعی دعا کنه، همه رو باید دعا کنه خدا اینها رو بده به شرط اینکه رضای تو باشد و مصلحت من باشد. اگه واقعا از آخرت هم یه سر سوزن کم نمیشه تو دنیا بهم عطا کن، اگه واقعا مثلا اینجا بهمون خونه بدی از خونه آخرتمون چیزی کم نمیشه، اونجا کوچیک نمیشه، خواستی تو دنیا خونه بده درسته، ولی اگه قرار است اینجا بدی از اونجا کم بکنی اصلا نده. رضا این قیدش هم جا تو دلش باشه که انکان علک رزن ولی فیه صلاح و خیر، اگر رضایت تو هست و برای من خیر و صلاح است عطا. اگر غیر از این باشه بعد آدم بعدا حسرتشو میخوره دیگه، خیلی چیزا از خدا میخواد اصرار میکنه، خدا هم اول از سر لطفش نمیده، بعد که بنده خیلی اصرار میکنه اصرار میکنه خدا آخرش عطا میکنه، بعدا آدم تو عالم بالا که میره میبینه به ضررش تمام شده، خودش ضرر کرد. این میشه پس چی میشه؟ حالت اول که انسان بشنه فکر بکنه چیزهایی که خداوند به اون میدهد همش خیر است و همش لطف است، وقتی فکر بکنه به نفعشه خب کم کم راضی میشه دیگه. ما معمولا وقتی چیزی ناراضی میشیم که فکر میکنیم به ضرره ما. گاهی مواقع مسئله از این دقیق تر میشه و بالاتر میره، بالاتر رفتنش به چیه؟ به اینکه انسان اصلا نمیگه خدایا من دنبال خودم هستم و دنبال خیر خودم هستم و بعد حالا این خیر من مثلا فرض کنین در این است که تو دادی، اصلا انسان دنبال خود خدا میگرده، میگه خدایا مثلا تو رو میخوام، درسته، چون تو رو میخوام مثلا خودم رو نمیخوام، اصلا دیگه واسه من مهم نیست که حالا این به خیر من اصلا هست یا به خیر من چیه نیست، که جلوتر میگم این مال وادی محبت، تو وادی محبت انسان دیگه کمال طلب نیست که دنبال کمال خودش بگرده بعد بشینه هی فکر بکنه بگه خب خدا که این کار کرده حتما به نفعمه، میگه اصلا نفع من وسط مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ چون من اصلا کاری نیستم. چرا کاری نیستم؟ چون من اصلا مالک چیزی نبودم، نیستم و نخواهم بود، همش توهمه، چون توهمه دیگه اصلا جا نداره که بخوام یه چیزی رو طلب بکنم بعد به خاطر نبودنش قصه بخورم و و امثال این حرفا. اینو مرحوم علامه طباطبایی میفرمان این روش از چی است؟ از مختصات قرآن کریم است، به قولش میگن از حالا تقریبا معجزات قرآن کریم، فقط در تورات و انجیل و کتب آسمانی دیگه همچین چیزی نیست و حتی در کتب حکمای سابق که حکمای ایران حکمای هم چیزی نیست که در تربیت از چی کمک بگیرن؟ از توحید کمک بگیرن. این قرآن کریم است که وقتی میخواد مثلا بگه انسان صبر بکنه میگه انسان صابر کی است؟ بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسایی که صبر میکنن، گاهی صبر میکنن میگن آقا صبر کن به نفعته، خب باشه صبر میکنن، گاهی صبر میکنن میگن صبر بکن اگه قصه بخوری بیشتر ضرر میکنه، صبر بکن اگر صبر بکنی مردم راجع به حرف نمیزنن آبرود نمیره، یه موقع میگن صبر بکن. چرا صبر بکن؟ چون اصلا مصیبتی نیست. میگن چرا مصیبتی نیست؟ میگن خب چون چیزی ازت نگرفتن. میگن چطور نگرفتن؟ خب میگن مال تو نبود اصلا از اول، چون از اول مال تو نبود حالا هم که گرفتن اصلا مصیبتی در کار نیست. مؤمن وقتی به ظاهر یه مصیبتی برش وارد میشه میگه انا لله، این تعبیر قرآن، میگه آدم صابر کسی است که به این حقیقت توجه میکنه، میگه انا لله، ما مال خداییم، خب مال خدایم یعنی چی؟ یعنی اصلا ما چیزی نداریم. چون چیزی نداریم، وقتی دادم چیزی هم نداشت، قسطش هم دیگه نمیخوره دیگه. این نمونه عینی شاید رسول اکرم تو روایت فرمودن ائمه که فرمودن همه چیز رو امانت ببین، وقتی امانت دیدی، وقتی امانت گرفتن قسطه نمیخوره. چون این آدمی وقتی امانت ازش پس میگیرن ناراحت نمیشه. اول باور بکن انا لله رو، وقتی باور کردی دیگه اصلا موضوع قسطه خوردن از بین میره. یعنی به توحید توجه بکن، باور بکن که مال خودت نیست. به قول اون ضرب المثل معروف که میگفت ای هیچ از هیچ بر هیچ مپیچ، باور بکن که هیچی، باور بکن که اینم هیچ است. یعنی اصلا واقعیت تو عالم نداره، حقیقت و واقعیت مال خداوند است. و بعد دیگه از این هیچ، تو که خودت هیچ کار و هیچ هستی، دیگه بر خود مپیچ، دیگه قصه نمیخوره دیگه. پس رضا و تسلیم خودش باز درجاتی داره. حالا دو تاش عرض شد، یکیش این است که آدم منفعت طلب باشه، بشنه فکر بکنه که اینا همش به نفعشه، این یه راهشه. یه راهش بالاتر از اینه که انسان اصلا حس منفعت طلبی از خودش بیرون کنه، باور کنه که از اول چیزی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. اصلا این فکر رو از سرش بیرون بکنه که یه روزی بخواد یه چیزی داشته باشه یا به یه جایی برسه. وقتی این فکر رو از سرش بیرون کرد، دیگه قصه هم نمیخوره. یعنی اگه از اول باور کنه، چه الان، چه وقتی که به حساب ظاهر خیلی پولدار باشه، چه الان وقتی، یا وقتی به حساب ظاهر خیلی جاه و مقام داره، چه الان وقتی اون به حساب ظاهر خیلی عالم است و دانشمند است، هیچ وقت نه عالم میشود، نه دانشمند میشه، نه پولدار میشود، نه به مقامات معنوی میرسه. چون همه چی تو عالم مال خداست، ما به هیچ جایی نخواهیم رسید. ما فقط میتونیم در مقابل خداوند اظهار عبودیت و بندگی کنیم. خدا اگر خواست از علمش، از نورش، از امثال اینها در انسان به ودیعت بگذاره، میگذاره. نخواست چیه؟ نمیدونه. آدم اگه اینو باور بکنه، بعد دیگه از زبان اینها قصه نمیخوره. این میشه مرحله اسلام. چی؟ اسلام اکبر. اسلام اکبر عبارت است از تسلیم و انقیاد محض، یعنی ترک اعتراض من جمیع الوجوه بر خداوند عز و جل و اعتراف و اذعان بران که آنچه هست و تحقق یافته صلاح بوده و آنچه واقع نشده صلاح نبوده است. و به طور کلی رفعیت از چون و چرا و عدم گلایه از حضرت رب العزه. و به همین مرتبه ناظر از کلام مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام در حدیث مرفوعه برقی، که راوی حدیث جناب برقی است، ولی حدیث مرفوع از سند متصل نداره، ولی مضمونش در روایات دیگه هم مکرر آمده که ان الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو یقین. اسلام یه باطنی دارد که اون باطنش هست که انسان تسلیم باشه، حرف نزنه، اعتراض نکنه. و تسلیم حقیقتش یقین است. حالا یقینه به چی؟ این باز مراتب داره دیگه. یه مرتبهش سلام علیکم، یه مرتبهش این است که انسان یقین پیدا بکند به این که هر چه که روزی او شده است عین خیر است و عین مصلحت. یه مرحلهش این است که انسان یقین پیدا بکند که همه چیز متعلق به خداونده، ما اصلا خودمون چیزی نداریم که بعد بخوایم قصه‌ش رو بخوریم، بعد بخوایم به خداوند متعال اعتراض کنیم. و علاوه بر ترک اعتراض، باید در قلب او هیچ نوع گرفتگی و غباری نسبت به احکام تشریعیه، یعنی دستورات شرعی، بایدها و نبایدها، و احکام تکوینیه الهی، یعنی چیزهایی که خدا خلق میکند در عالم، یعنی به اصطلاح هست و نیست ها، نسبت به اینها هیچ گونه گرفتگی و غباری در قلبش نباشد. کما ورد فی قول تعالی فلا و ربک لا یؤمنون، سوگند به پروردگار تو ای پیغمبر که اینان ایمان نمی آورند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر آن هنگامی که در منازعات و مشاجرات واقعه بین خود تو را حکم قرار دهند. وقتی اختلاف میکنن رجوع کنن به حکم خدا و رسول خدا. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی، سپس آن کسی که حکم بر علیه او نمودی و خود را متضرر دید که گفتن مال تو بده، زن و فرزند تو بده و امثال اینها، کسی که حکم بر علیه او نمودی خود را متضرر و خود را متضرر دید، به هیچ وجه در دل خود از این حکم ضیق و تنگی نیاورد. و این حرفش آسونه اما عملش که آدم ضیق و تنگی نیاورد یعنی چی؟ یعنی در نهایت سرور و انبساط باشه، خوش و خرم باشه که بهش گفتن شما امروز باید خونت رو بدی فرق کنین، از زنت هم جدا بشی، مثلا فرق کنین فرزندت هم بفرستی بری مثلا در راه خدا شهید بشه. انگار نه انگار هیچ تفاوتی در قلبش نداشته باشه. چون تعبیر قرآن این است که لا یجدوا فی انفسهم حرجا، تو قلبشون حرج احساس نکنن. درسته نگاه تو زبون چیزی نگن، اخماشون رو تو هم دیگه نکنن، تو درونش انسان چی باشه واقعا خوش باشد، تو درش واقعا سرور و انبساط داشته باشه، گرفتگی نداشته باشد، بلکه شاد و خرم باشد. و یسلمو تسلیما، تسلیما که مفهوم مطلق تأکیدی است دیگه، و از جان و دل به حقیقت مرتبه انقیاد تسلیما خوشنود باشند. خب از این آیه شریفه که میفهمد فلا ربک لا یؤمنون، اجمالا به دست میاد که پس این اعتراض نداشتن قلبی میاد کشیده میشه تو دامن ایمان دیگه، یه مرتبه باز میشه از چی؟ از ایمان. لذاشون میفهمن اسلام اکبر شروعش به ترک اعتراضه، که ترک اعتراض لسانی شروع میشه، ترک اعتراض در اعضا و جوارح که انسان اخ نکنه ناراحت نشه، امتدادش میره آسته آسته تو قلب انسان، درسته؟ بعد کم کم ملحق میشه مراتب چی؟ ایمان اکبر. یعنی ترک اعتراض قلبی گویا ته اسلام اکبر است و سر ایمان اکبر. یه بردخ میکنه اگه مثل سطح شیب داره است، مرد خاص ندارد، به اعتباری درجه است از ایمان، به اعتباری درجه است از اسلام اکبر. لذا واقعا این مرحله همان مرحله ایمان اکبر است که اسلام اکبر به روح سرایت نموده و دل و جان را حقا متصرف شده است. حالا ایمان اکبر آثار زیادی داره، اشاره به جلسات بعدی آثار ایمان اکبر رو مفصل بیان می‌فرمان، ولی اجمالا بعد با خاطرتون باشه خود این ترک اعتراض تا اواخر سیر و سلوک میگن دوباره طول میکشه. یه حکایتی مرحوم علامه در چیز نقل می‌فرمان در مواد شناسی که میگن مرحوم آیت الله حسین جمال گلپایگانی می‌فرمودن، الان من مجملش تو خاطرم از تفسیرش و سوال مراجعه کردم، یه موقع در مکاشفه دیدم مثلا منو وارد یک باغی کردن، توی اون باغ مثلا حوضی هست و مثلا در اون کنار اون حوض عده‌ای از حوریای بهشتی هستن، همه هم مثلا به اصل ظاهر برهنه، بعد اینا مثلا شاید دست جمعی یک شعری میخونن، اینا بر بزرگترشون هست این شعر رو میگه و بقیه تکرار میکنن و این آبا هم میریزن لب حوض و این آبا بازی میکنن. مضمون شعر این بود که مثلا اون بزرگ اعتراض میکرد، میگفت مثلا چرا مثلا خدایا قوم نوح رو هلاک کردی، مثلا چرا اینا رو مثلا عذاب کردی، خدایا چرا قوم ثمود رو هلاک کردی، چرا قوم عاد رو هلاک کردی، چرا با این امم اینجوری برخورد کردی، همش این شعرا رو میخوندن، اینا هم دست جمعی جواب میدادن. چون فقط من وارد شدم و چشمم افتاد به این حوریای لحظه، نگاهمو برگردوندم گفتم اینا نامحرمن، من حق نگاه کردن ندارم، و از کنار اینا رد شدم، از اینجا رفتم بیرون. بعد بعدنشون فهمیدن تفسیر این خواب، تعبیر خواب چی هستش، این است که ایشون تو نفسشون نسبت به برخی از عذابهای الهی نسبت به امم گذشته یک سوالی خلجان میکرده، حالا خدایا تو اینقدر شفقت داری، اینقدر مهربون، نسبت به خودشون نیست، ولی ما که ایمانمون ضعیفه نسبت به خودمون معمولا اعتراض داریم که خدایا ما چرا اینجوری، ما چرا. ایشون نسبت به امم گذشته به شفقت خدا و رحمت خدا که توجه داشتن تو قلبشون خطور میکرد که خدایا چرا حالا اینا رو مثلا این شکلی، چرا باشون کنار نیومدی، چرا اینطوری، مثلا این اعتراض فی الجمله تا قلبشون بوده. بعد این اعتراض مال کجاست؟ توی یک موطن بهشتی است، مال جهنم نیست، یعنی عوالمی رو طی کرده، توی یک درجه نورانی است، درسته؟ ولی از همین درجه هم بعد عبور کنن. بعد میگن تفسیر این خواب که ایشون به اینها نگاه نکردن و رد شدن از اینجا، معنیش نیست که از این عوالم عبور میکنن و این اعتراض که در قلبشون هستش رد میشه و به مقام تسلیم میرسن دیگه. این هم یه نمونه شد. حالا نمونه اینها رو شما توی روایات اهل بیت علیهم السلام و حالاتشون و اینها زیاد میبینید دیگه. یک نمونه شما از فاطمه زهرا سلام الله علیها که زیاد شنیدید، بازم تبرکن عرض بکنم که تون روایت شریفه بارها خوندین که حضرت رسول اکرم تشریف بردن به جنگ، قدوه با امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا از اموالی که به دستشون رسیده بود که ملک شخصی خودشون بود و حق تصرف داشتن، رفتن به خاطر تزیین خانه یه پرده خریدن و یه دوتا علنگو هم دستشون کردن، که این هم به خاطر چی بود؟ به خاطر رضای خدا بود، به خاطر اینکه خب تزیین خانه توسط یک زن مستحب است که زن خونه رو آراسته بکنه که شوهرش که میاد منزل از این منزل بیشتر لذت ببره، و اینکه باز زن خودش رو آراسته بکنه که خب این مستحب است دیگه، اصلا مستحبات مؤکد است. به خاطر اجرای این حکم الهی در یه همچین افقی رفتن یه تا علنگو خریدن و یک پارچه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جنگ برگشتن و آمدن در زدن، طبق عادت مرسوم آمدن وارد منزل شدن. حضرت فاطمه زهرا دیدن رسول اکرم خیلی نسبت به همیشه خوش و خوش نمی‌کنن، یه مقداری سرد برخورد کردن، یه گوشه چند دقیقه نشستن و پاشدن از منزل تشریف بردن بیرون. خب طبق این قاعده که داریم که مؤمن هر وقت تو زندگیش تغییر ایجاد شد فوراً باید برگردش کنه، محاسبه کنه، ببینه چیکار کرده که همچین تغییری انجام شد. میشستم فکر کردم گفتم خدای من توی مدت چیکار کردم؟ تنها کاری که کردم اینه که یه علنگو خریدم، یه پرده دم در خونه دادم دیگه، اونم تو خونه ای که مثلا کل اسباب و اساسیاش مثلا با پول ذره امیرالمومنین مثلا تهیه شده، نه تجهیزاتی داره نه امکاناتی داره نه هیچ. حضرت فوراً رفتن پرده رو باز کردن، علنگوا رو تو توابع دارن داره که شکوندن گذاشتن لای پارچه، یا شاید خود رسول خدا بعدن شکوندن تا کردن دادن با آقای امام حسن امام حسین که کوچک بودن مثلا 5 6 ساله بودن، فرمودن اینا رو ببرین بدین به جدتون، براشتن بردن مسجد. وقتی رسول خدا در بین اصحاب نشسته بودن این پارچه رو آوردن، تو بعد از روایت حضرت سه بار فرمودن فداها ابوها فداها ابوها فداها ابوها، پدرش به فدای او، پدرش به فدای او، پدرش به فدای او. این اجمالا یعنی چه؟ یعنی مقام تسلیم، یعنی که وقتی رسول خدا همینقدر که نهی هم نمی‌کنن، اخم هم نمی‌کنن، فقط همینقدر تحویلی که همیشه تحویل می‌گرفتن آدمو، اون یه مقدار چی میشه؟ یه درجه کم میشه. انسان در مقام تسلیم باشه بدون هیچ گونه چیزی، فوراً برگرده هرچی که انجام داده رها بکنه و در مقام اطاعت و تسلیم بر بیاد دیگه. بعد حضرت توی باز چند تا روایت داره این مضمون رو صدر زهرا خوندن که فرمودن اینها ذاتاً مطلوب است برای مردم، که زن خودش رو آراسته بکنه برای شوهرش به خانه‌اش رسیدیم، ولی تو بعضی از درجات ایمان همینا که مستحب است واسه بعضی ها میشه چه میشه؟ مکروه. فرمودن خدا برای ما نخواسته است که در عالم دنیا از این نعمت‌ها برخوردار بشیم و اینها رو بگذار برای عالم آخرت، که در آخرت خداوند به انسان نگه از هفتم طیباتم فی حیاتکم از دنیا و استمتعتم بها. اللهم صل علی محمد.